صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی که در ادامه مسئله اشتراک معنوی مفهوم وجود مطرحه این است که آیا اشتراک معنوی مفهوم وجود در محدوده مفاهیم اسمی بحث می شود یا اینکه نه اشتراک معنوی مفهوم وجود هم مفاهیم اسمی را می گیره و هم وجودات رابط و ربطی را. قبلا در بحث معرفت شناسی در ذیل بحث اجزاء قضیه باز این مسئله مطرح شد که ما در قضیه موضوعی داریم، محمولی داریم، نسبتی داریم و حکمی داریم از نظر جناب استاد از آیت الله مصباح دام ظله که ایشون فرمودن ما چهار جز در قضیه داریم. همونجا اشاره کردن که بعضی از آقایان وجود نسبت را در قضایا منکرن، در بعضی از قضایا مثلا در حلیات بسیطه اونجا اشاره کردن که بعضی ها معتقدن که ما در حلیات بسیطه یعنی در قضایایی که محمولشون موجوده نسبت نداریم، یا در حمل اولی نسبت نداریم، اشاره کردن اونجا. بعد هم همونجا هم فرمودن که این یه خلطیست که این آقایان بین معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی کردن، چون در قضیه به عنوان معقول ثانی منطقی، قضیه به عنوان معقول ثانی منطقی بدون موضوع و محمول و نسبت که اون نسبت در واقع متعلق حکمه ما قضیه نخواهیم داشت، اونجا اشاره کردن. ولی ممکنه در واقع خارجی که بحث هستی شناسی است و بحث شناخت واقع است بر اساس معقولات ثانیه فلسفی، ما تو عالم واقع بین وجود و ماهیت نسبت نداشته باشیم، یعنی در حل بسیطه که موضوع ما ماهیت محمول ما وجوده، دیگه تو متن واقع بگی معنا نداره که ما یه وجود داشته باشیم، یه ماهیت داشته باشیم، یه نسبت بین وجود و ماهیت. چون بله این تو متن واقع درسته، اما متن واقع و بیان واقعیت خارجی از طریق معقولات ثانیه فلسفی مسئلتون، بحث قضیه به عنوان معقول ثانیه منطقی مسئلتون اخرى. ما در قضیه به ما اینکه قضیه است حتما موضوعی داریم، محمولی داریم و نسبتی داریم و حکمی داریم که متعلق اون حکم در واقع نسبت بین موضوع و محموله. پس ما بیان احکام واقع از طریق انتزاع معقولات ثانیه فلسفی را باید یه حساب براش داشته باشیم، بیان احکام قضیه از طریق معقولات ثانیه منطقی را باید یه حساب دیگه براش داشته باشیم. لذا ما نمیتونیم قبول بکنیم که قضیه بدون نسبت و بدون حکم قضیه باشه، و معتقدیم هر قضیه ای به ما اینکه قضیه از چهار جزئیه. ولی بله قبول داریم که در واقع در حلیات بسیطه ما نسبت نداریم، در حمل اولی نسبت نداریم. در اونجا که مسئله عدمه حکم نداریم، به عنوانی که یه واقعیت خارجیه، کاری نکردیم. اون بحث واقع خارجی حسابی داره، بحث قضیه حساب دیگری داره. اینو اونجا هم بیان کردم. اینجا باز همین بحث به جهت دیگری مطرحه. اونجا مسئله اجزاء قضیه بود و مسئله انکار وجود نسبت در بعضی از قضایا مثل حمل اولی یا حل بسیطه. اینجا مسئله این است که ما آیا مفهوم وجود را مشترک معنوی می‌دانیم بین حسن، بین وجود، عذر می‌خوام، بین حسن، بین حسین، بین حسن، بین قیام. به حسن میگیم تو موجودی، به قیام میگیم تو بفرما موجودی، به نسبت هم میگیم تو موجودی. یعنی مفهوم وجود هم بر حسن صادقه، هم بر قیام صادقه، هم بر نسبت بین حسن و قیام، که مفهوم وجود بشه مشترک معنوی بین امورات مستقل و وجودات ربطی. بعد هم از اشتراک معنوی مفهوم وجود بین وجودات مستقله حسن و قیام و وجود ربطی یعنی نسبت بین حسن و قیام نتیجه بگیریم که بله، پس ما در عالم خارج هم وجود ربطی داریم. اگر اومدیم اینطوری نتیجه گیری کردیم که پس مفهوم وجود هم بر حسن صادقه، هم بر قیام صادقه، هم بر نسبت، و بعدم که گفتیم وجود اصیله، وجود هم در حسن اصیله، هم در قیام اصیله، هم یه واقعیت ثالثی در خارج به نام ربط قیام به حسن وجود داره، ایشون میگه اینجا اگه کسی این حرفو زد بازم همون خلطو کرده. چرا خلط کرده؟ چون آمده گفته چون ما در قضیه ربط داریم و ربط را در قضیه موجود میدانیم، پس در واقع هم بفرما ربط داریم. منتها اینجا خلط ما برعکس اونجاست. در اونجا در اون بحث قبلی که در معرفت شناسی خوندیم، در بحث قبلی اینطوری میگفتیم اگه خاطرتون باشه، میگفتیم آقا چون در واقع بین وجود و ماهیت در حل بسیطه نسبت بگو نداریم، پس در قضیه حل بسیطه نیز بفرما نسبت نداریم. میومدیم از روی واقع تکلیف قضیه را روشن میکردیم. اونجا اینطوری میگفتیم، میگفتیم چون تو واقع در یه جایی که من میگم زید موجود است، انسان موجود است، تو واقع که من یه انسان ندارم یه وجود، تا یه نسبتی بین انسان و بفرما وجود داشته باشم. حالا میرسیم تو بحثای اصالت الوجود، در واقع یا وجود دارم یا انسان، دو تا چیز ندارم. مثلا نسبت بین انسان و وجود در واقع مطرح آقا نیست، پس نتیجه میگرفتم حالا که در واقع من نسبت ندارم، در حل بسیطه نسبت آقا ندارم. نقد کردیم اونجا، گفتیم آقا تو واقع نسبت دارم یا ندارم این مسئله فلسفی است، در قضیه نسبت دارم یا ندارم این مسئله منطقی است، و نباید بین معقول ثانی منطقی و فلسفی خلط کرد. اونجا اینطوری گفتیم. اینجا ایشون میگه این برش دارید اشتباه میکنید، میگه چون ما در قضیه نسبت داریم و نسبت موجود است، چون وجود رو مشترک معنوی میدونید هم بین محمولیا هم بین آقا ربطیا، پس در واقع نیز وجود بفرمایید ربطی یا وجود بفرما رابط داریم. اینجا دارید خلط میکنید از این و تو قضیه درستش میکنید، از تو قضیه میکشونیدش توی بفرما واقع و اشاره میکنن به استدلالی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بدایه و نهایه دارن که بله اگر من گفتم علی دانشمند است، در واقع یه علی دارم، یه دانش دارم، یک ثبوت دانش برای علی، چون هم علی موجود است، دانش موجود است، ربط موجود است، پس من تو خارج هر ستا رو دارم. میگم ببینید اشتباه کردید، در اونجا اشتباهتون این بود که آمدید گفتید چون در خارج ربط در حل بسیطه ندارم، پس در حل بسیطه نسبت وجود ندارم. اینجا میگید چون در حل مرکبه نسبت دارم، پس در خارج هم نسبت دارم. این غلطه، هر دوتاش غلطه. ما قبول داریم که در هر قضیه ای چه حل بسیطه چه حل نسبت داره، اما در واقع نه در حل بسیطه نه در نسبت نداریم. جا کار ذهنه، ذهن وقتی که قضیه سازی میکنه برای بیان قضیه ها موضوع محمول سازی میکنه، لذا ذهن میاد وجود رو میکنه محمول، ماهیت رو میکنه موضوع. تو خارج یه چیز بیشتر ندارم، اما ذهن وقتی قضیه سازی کرد مفهوم سازی میکنه. ذهن این کارو میکنه برای شناخت، برای ایجاد معرفت. من باید حواسمو بدم که کجا مسئله شد منطقی، کجا مسئله شد آقا فلسفی. ایشون میگه این تذکری بود که ما اول کار به شما دادیم که احکام مفاهیم، جایگاه مفاهیم، رابطه مفاهیم با واقع را با دقت لحاظ کنید. شما حق ندارید احکام مفاهیم و رابطه بفرما مفاهیم. میگه ببینید اینجا متاسفانه بزرگانی که حالا اسم نمیبرن اما توی تعلیقه بر نهایه دارن مثل علامه طباطبایی لغزیدن، چون در حل بسیطه انکار بفرما نسبت کردن به اون دلیل. در حمله اولی چی بود؟ انسان بگو انسان است. ببین استدلال فیاده رو ببینید آقا، در هر حمله اولی ما انسان است، انسان یه واقعیت دیگه، در انسان تو متن واقع ما نسبت که نداریم، انسان یه واقعیت، کما اینکه در حل بسیطه ما یه واقعیت بیشتر نداریم، یا تو متن واقع وجود داریم یا تو متن واقع ماهیت داریم، دو واقعیت که نداریم. لذا در حمله اولی من نسبت آقا به حسب متن واقع ندارم. ایشون میگه خب بله به حسب متن واقع نداریم، اما به حسب بفرمایید به حسب قضیه که موضوعی دارم و محمولی دارم حتما نسبتی دارم و حکمی دارم. شما بدانید نمیتوان از روی احکام فلسفی که بیان کننده متن واقع اند، به عبارت دیگه اتصافشون خارجیه، تکلیف احکام منطقی را که بیان کننده حساب و کتابهای موجود در ذهنن و به اصطلاح اتصافشون ذهنیه روشن کرد، و نمیتوان از روی قضای مفاهیم منطقی تکلیف بفرمایید هر کدوم سر جای خودش بعد میگن خب کسی که اینجا خوب دقت کرده ملا صدراست. ایشون میفرماد صدرالمتعلهین برخلاف بقیه با هوشیاری تمام اعلام کرده که وجود در بین وجودات ربطی و وجودات محمولی و مستقل مشترک لفظیه. یعنی وجود وقتی برای انسان به کار میره، حسن به کار میره، قیام به کار میره، یک معناست. اما وجودی که در ارتباط با نسبت به کار میره معنای دیگریست. از روز اول ملا صدرا احتیاط رعایت کرده، گفتی کلمه وجود که میگیم ربط، وجود دا، وجود ربطی، وجود رابط، وجود نسبت، این وجود غیر از وجودی است که بین بفرمایید حسن و قیام، علی و دانش مطرحه. اهم و اول مفهوم وجود رو در اینجا از مفهوم وجود در اونجا ملا صدرا بفرما تفکیک کرده، و لذا بعدن هم که اصالت الوجود پیش میاد میگه وجود اصیل است. اما کجا اصیل است؟ در وجودات مستقله. وجودات مستقله یعنی وجود حسن، وجود قیام، وجود علی، وجود دانش. اینا مفهوم وجود برشون به یک معنا صادقه، مفهوم وجودم درباره اینها بفرما اصیله، خیالش راحته. اما وجود ربطی، ملا صدرام که از اول محل بحث من نبود، وجود ربطی یه چیز مال زه حدود سقور کارش رو ایشون میگه ملا صدرا رعایت کرده، و لذا مفهوم وجود رو ملا صدرا بین اینها به شکل اشتراک. البته چون در عبارت ملا صدرا یک دقتی وجود داره، ایشون هم امانت رو رعایت میکنن، خیلی دقیق ها انصافا. ملا صدرا فرموده اشتراک عرفی، ایشون هم عبارت ملا صدرا اشتراک عرفیه، ایشون هم دقیق نقل میکنن، میگن لذا ملا صدرا فرموده اشتراک عرفی و پس باید وجود را مشترک لفظی دانست. صریحا نمیگن که ملا صدرا گفته باشد اشتراک لفظی، چون عبارت ملا صدرا در اسفار اشتراک عرفیه. جان حالا الان فرماش ایشون نمیتون میفرمان لذا اشتراک لفظیه، و لذا ملا صدرا از اول رعایت کرده و با سازمان ملا صدرا مسئله تامه. عبارتو بخونیم در خدمتونم، یکی از رفقا سری بخونه بعد من در خدمتون بخونیم عبارتو. حالا
مفهوم اسمی و مفهوم حرفی وجود. سومین بحثی که پیرامون مفهوم وجود مطرح شده درباره اشتراک واژه وجود بین معنای اسمی و مستقل و معنای حرفی و ربطی است. توضیح آن که در قضیه منطقی علاوه بر دو مفهوم اسمی و مستقل، موضوع و محمول، مفهوم دیگری لحاظ می شود که رابط بین آنهاست و در زبان فارسی با لفظ اصل به آن اشاره می شود، ولی در زبان عربی معادلی ندارد و هیئت ترکیبی جمله را می توان حاکی از آن به شمار آورد. این مفهوم از قبیل معانی حرفی است و مانند معانی حروف اضافه استقلالا قابل تصور نیست، بلکه آن را در ضمن جمله درک کرد. منطقیین این معنای حرفی را وجود ربطی یا وجود رابط می نامند در برابر معنای اسمی، در برابر معنای اسمی آن که می تواند محمول واقع شود، و از این روی آن را وجود محمولی می خواند. صدرالمتعلهین در اسفار تصریح کرده است که استعمال واژه وجود در چنین معنای حرفی به اصطلاح خاصی غیر از معنای معروف و مصطلح آن است که معنای اسمی و مستقل می باشد.
این عبارت ملا صدراست، گفته معنای عرفی و مصطلح وجود در اسمی غیر از معنای بفرما وجود است در غیر از معنای عرفی وجود است در بفرما ربطی. و بنابر این نتیجه خودشونه، و بنابر این
و بنا و بنابراین باید کاربرد کلمه وجود را در این دو معنا به صورت مشترک لفظی داد.
ایشون اول عبارات صدرا رو داره، صدرا تصریح میکند که اشتراک الوجود در معنای حرفی و معنای اسمی اشتراکی عرفی است، یعنی عرف اینا رو غیر هم میدونه، دو تا میبینه، پس نتیجه میگیریم که بنابراین باید اشتراک را اشتراک بفرمایید لفظی دانست. جلو بریم. ولی بعضی دیگر
به این نکته توجه نکردن.
حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه
و مفهوم وجود را مطلقا مشترک معنوی دانستند، بلکه پا را فراتر نهاده خواستن از راه چنین مفهومی وجود عینی رابط را نیز اثبات کنند
بر اساس اصالت الوجود. الان فعلا بحث ما در اشتراک معنویه، بفرما مفهوم وجوده، بعدن که وجود را در مستقلها اصیل کردیم میگیم خیلی خوب این وجودش اصیله، اینم وجودش اصیله، یعنی چیزی به نام وجود ربط اثبات میشه و وجود ربط علاوه بر وجود حسن و قیام، علاوه بر وجود علی و دانش، یه وجودی به نام وجود آقا ربطی که علامه طباطبایی همینو در بدایه دارن، گفتن چون قضیه موضوعش خارجی است، محمولش خارجی است، نسبتش هم باید خارجی باشه که قضیه صادق است. ایشون میگه خب قضیه است، قضیه موضوعش خارجیه، محمولش نخیر تو احل بسیطه، یا موضوعش خارجی یا محمولش خارجیه، قضیه هم صادق است. مگه بر اساس اصالت الوجود یا اصالت الماهیه ما بعدن نمیگیم یا وجودش خارجیه یا بفرما ماهیتش خارجیه و دومی ساخته؟ خب پس حکم قضیه یکیه، قضیه به ما ان قضیه، حکم واقع این خلطیه که بین معقول ثانیه و معقول ثانیه. ادامه ببینیم. ولی بعضی دیگر
به این نکته توجه نکردند و مفهوم وجود را مطلقا مشترک معنوی دانستند، بلکه پارا فراتر نهاده خواستند از راه چنین مفهومی وجود عینی رابط را نیز اثبات کنند. به این بیان که وقتی مثلا میگوییم علی دانشمند است، واژه علی حکایت از شخص خاصی میکند و در ازای واژه دانشمند هم دانش وی وجود دارد که آن هم در خارج موجود است. پس مفهوم رابطه قضیه هم که با لفظ اصل نشان داده می شود، حکایت از نسبت خارجی بین دانش و علی می نماید. بنابراین در متن خارج هم نوعی وجود ربطی اثبات می شود. ولی در اینجا هم بین مفاهیم و احکام منطقی با مفاهیم و احکام فلسفی فرقی صورت گرفته. احکام قضیه را که مربوط به مفاهیم ذهنی است به مصادیق خارجی سرایت دادن.
پس از منطق رفتیم تو فلسفه. قبلن هم میگن و بر این اساس
وجود نسبت در حلیات بسیطه را انکار کردن،
که اونجا برعکس بود، میومدیم از نبود نسبت در حلیه بسیطه به حسب واقع میگفتیم خب در حلیات بسیطه ما موضوعمون ماهیت، محمولمون وجوده، ما بین وجود و ماهیت که آقا نسبت نداریم تو واقع، حتما یکیشونه، با یک قضیه صادقه ها، یکیشون از یکیشون نیست، ولی نسبت نداریم، چون نسبت نداریم تو حل بسیطه هم نسبت نداریم. بالاخره ملاک صادق بودنه دیگه، اگر ما قضیه رو کردیم صادق، لازم نیست در قضیه صادقه حتما چون قضیه است هم موضوع داشته باشه هم محمول تو خارج.
اگر دوئیتی نباشه نسبتی رو نمیتونیم اثبات.
خب دیگه همینطور تو قضیه یا تو خارج،
تو
قضیه یا خارج، تکلیف
خارج.
خب تو خارج دوئیت نداریم، ولی خارج که قضیه نیست، الان دنبال قضیه دوئیت داریم، موضوع داریم، محمول داریم.
خب این دیگه میخوام این وقت توی خارج
تو قضیه ببین باز خلط نشه، تو قضیه دوئیت داریم نسبت داریم چون هم موضوع داریم، اما در خارج دوئیت نداریم نسبت نداریم کاملا هم فقط حواستون باشه حکم هر کدوم سر جاش، در هر جا که دوئیت داریم نسبت داریم، در هر جا دوئیت نداریم نسبت نداریم. در خارج ما دوئیت نداریم، اما در قضیه دوئیت داریم و نسبت داریم. تو بریم حالا جان دیگه در خارج نقد دوئیت نداریم، نسبت هم نداریم، کما این که در خارج ما بین وجود و ماهیت یکی داریم. پس نحکی دومی کجاست؟ اگر قرار باشه هر قضیه صادقی حتما همش محکی داشته باشه، چرا ما میگیم وجود اصیل ماهیت اعتباری، ماهیت محکی نداره؟ میدونم. خب پس معلوم میشه که هر وقت قضیه صادق بود لازم نیست همه اجزایش بفرما محکی داشته باشن. قضیه است، صادقه. ببین انسان موجود است، میگم وجود محکی داره یا انسان؟ ها، اختلافت الفلاسفه علی قولی، یه عده گفتن ماهیت محکی داره، یه عده گفتن آقا اما قضیه صادق. پس قضیه حکمی دارد، بفرما، واقع خارجی هم حکم دیگری داره، هیچ اشکالی نداره. کثرت مفاهیم فلسفی و منطقی، کثرت مفاهیم فلسفی و اولا دلیل کثرت خارج نیست، وحدت اونها هم دلیله. آقا یادمون نره اون همین مقدمه بسیار زیبایی است که ایشون حالا دارن ارجابش میدن، ذهن مرتب و منطقی میگه ببینید یادتون نره، شما نمیتونید بگید وقتی یه قضیه ای صادقه همه اجزاش باید صادق باشه. ناخیر، باید ببینیم او قضیه چه نوع قضیه ایه، اجزایش چطوری هست. ممکنه اجزایش معقولات اولا باشن، ممکنه اجزایش معقول اولا و ثانی باشن. اینو حواستون باشه، قضیه حکمی دارد، مفهوم حکمی دارد، آقا واقع حکم دیگه، هر کدوم باید رعایت کنید. لذا انشالله میرسیم در باب ذات مقدس پروردگار، اونجا دیگه همه گیر میکنید، ایشون بعدن میاد تکلیف همه رو اونجا روشن میکنه. در باب ذات پروردگار، صفات کمالیه پروردگار رو همه قبول داریم، واقع یکی بیشتر نیست، واقع یکی، عالم و قادر و حی و مرید و بنابر اینکه اراده صفت ذات باشه. ما برای ذات صفات متعددی کمالیه اثبات میکنیم، ولی واقعی یکی بهش میگیم توحید صفاتی. بمونم گفتن کسی وارد حیطه توحید صفاتی نشه، اگه سوادشو نداره نیا، همونطوری که وارد توحید افعالی نشه، بحثای سختیه، ولی اونجا قشنگ میگیم. لذا حواسمون رو بدیم احکام واقع غیر از احکام مفاهیم و قضاست. بریم جلو، حالا ببینیم جلو بریم، حالا جان چه گفتن در حلیه بسیطه نسبت نداریم، چرا گفتن در حلیه بسیطه نسبت نداریم و در سالبه حکمم نداریم. حالا بریم جلو ببینیم، نه به طور کلی حل بسیطه که دیگه حل بسیطه که معقول ثانی فلسفیه، حل بسیطه محمولش موجوده. بفرمایید بریم حالا کجا، در کجا در موجبه ها دیگه، در موجبه ها معتقدن که ما در قضیه موجبه نسبت رو ضرورت نمیدونیم براش. چرا؟ چون در حل بسیطه نسبت نداریم. اگر نسبت همیشه، ایشون میگن در حل بسیطه به ما این که قضیه است نسبت نداریم، یا به ما این که واقعیت خارجی نسبت نداریم. واقعیت خارجی که قضیه نیست که بگیم نسبت میخواد. بریم حالا، بریم جلو. خیلی خوب، حالا بعد بحث، اما شما اینطور نباید استدلال کنید. پس استدلالت الان خلطه، فعلا استدلالتو قبول کن اشکال داره. شما میگی چون تو واقع نسبت ندارم در قضیه هم نسبت ندارم، شما میگی چه ربطی دارم به هم، تو واقع شما نسبت نداری اما تو قضیه نسبت داری، چرا؟ چون تو قضیه هم موضوع داری هم محمول داری، نسبت هم داری. بفرما ببینید.
و بر این اساس وجود نسبت در حلیات
بسیطه
را انکار کرده،
و بر این اساس، خب
به این جهت که نمیتوان بین خود شی و وجود آن نسبتی تصور کرد، در صورتی که وجود نسبت در قضیه ای که حاکی از یک امر بسیطه است مستلزم وجود خارجی نسبت در مثال آن نیست، بلکه اساساً هیچگاه نمیتوان نسبت را از امور عینی و خارجی به حساب آورد.
نه در بسیطه نه در مرکبه. هیچگاه یعنی دیگه فقط در حل بسیطه، نه در حل نسبت ما خارجیت پیدا نمیکنه. نه در بسیطه نه در مرکبه، نسبت به اعتبار قضیه مطرحه که قضیه معقوله. آقا ثانیه منطقیه. ما وقتی یه چیزی رو به اعتبار قضیه بودن آوردیم تو کار، حواسمون رو باید بدیم که این تو حیطه قضیه جایگاه داره. حیطه قضیه یعنی حیطه معقوله ثانیه منطقیه. خب بعدم میفرماد بله ما نسبت را حاکی از وحدت یا اتحاد باید بدانیم. در حل بسیطه نسبت حکایت از آقا وحدت میکنه، چون بعدم برهان میاریم که بین وجود و ماهیت یکی اصیله، یکی واقعیت خارجی داره. در حل مرکبه نسبت حکایت از اتحاد میکنه، اتحاد بین جوهر و عرض، و عرض از مراتب وجود جوهر میشه اتحاد. در برهان همشو بعدن برهان ثابت میکنه. پس ما حواسمونو بدیم محکی نسبت باید تابع برهان باشیم که محکی نسبت چیه. اما نسبت به ما این که قضیه قضیه است در قضیه هست. بفرمایید.
و نهایت چیزی که میتوان گفت این است که نسبت در حلیات بسیطه نشانه وحدت مصداق موضوع و محمود، و در حلیات مرکبه نشانه اتحاد عینی آنهاست. عجیب این است.
خب تا اینجا پس نشون دادیم که ما جواب برگردیم سراغ سر خط، وجود را مشترک معنوی بین مستقل و ربط نمیدانی. وجودی که مشترک معنویه فقط در محدوده وجودات محمولی و مستقل. بعدن هم که اصالتشو ثابت میکنیم در محدوده وجودات محمولی و مستقل. تمام شد. در محدوده وجودات جا
آیه تفسیر نشده گفتن مطلقا مشترک معنویه.
خب همینجا الان همونجا، یعنی همینجا که الان داریم میگیم، فلاسفه ما تنها کسی که وقتی تدریس میکنه کتاب فلسفه را اینجا تصریح میکنه ایشون. فلاسفه همینطوری گفتن مشترک معنوی. مثالایی هم که میزنن محمولیه. مرحوم آقای مطهری هم مثالایی که میزنه محمولی. 5 تا قضیه مثال میزنن. آسمان هست، انسان هست، فرس هست، الله هست، جبرئیل هست. میگن هست تو همه یه معنا داره تو محمولی ها. ایشون بر این که دیگه قشنگ ذهن رو مرتب کنه تصریح میکنه، حواستون باشه بین همون محمولی هاست.
نمیتونن مثال بزنن؟ مثال بزنن.
چطور نمیتونه؟
چون اگه بخوام مثال بزنم فرض بر استقلال
است. نه 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 خیر، همونجا میگیم آقا چیکار استقلال خارجیش داریم. اونجا میگیم آقا وجود ربطی داریم تو خارج، و وجود هم بین اینا مشترک معنوی.
شما یه مثال بزنید برای وجود ربطی
تو خارج دیگه. بر اساس همین علی دانشمند است دیگه، میگیم عرض که از مراتب وجود جوهره، پس وجود ربطی داره و وجود ربطی زائد بر حدش داخل در با متن واقع موجوده، و وجودم تو همه وجوده. چه اشکال داره؟ از نظر ایشون چون ما اصالت الماهیتی نیستیم، وجود عرض متحد با جوهره. وجودش خب وجودش اینطوریه، وجودش ربطیه، میشه ربط یه طرفه. خب ربط دو طرفه که دیگه نیست، یک طرفه است. ما الان دعوامون سر ربط دو طرفه است، نداریم تو خارج. وجود عرض میشه از شؤون جوهر ربط یک طرفه. بعد نه میگن ربط یک طرفه رو قبول داریم، اون سر جای خودش با برهان ثابتش میکنیم، اشکال نداره. همه وجودات محمولی بر اساس اصالت الوجود میرسیم میشن ربط یک طرفه. این قانون نیست، ربط دو طرفه نیست که. ایشون مرحوم آقای مطهری میگن بله ما قبول داریم عرض از مراتب وجود جوهر رفته یک طرف، کجاش دو طرف است؟ دو طرفش کنید، اگه هنرمندی دو طرفش کنید، میگن عرض وجودش از مراتب وجود جوهر رفته یک طرف است. جان خب میدونم اینو جواب، حالا هر کس بعدن خواست جواب بده بیاد بهم جواب بده. بسم الله ادامه بدیم. خب آقا از اینجا شما خدمت مارک شما عارضم برمیگردن فلسفه غرب، که ما این دفعه وجود ربطی رو قبول کردیم، وجود محمولی رو قبول کردیم در قضیه، اما و گفتیم محدوده بحث هستی شناسی ما وجودات هستی شناسی، وجودات استقلالی. فلاسفه غرب بعضیا اصلا وجود محمولی رو قبول ندارن. گفتن وجود محمولی یعنی چی؟ ما جایی نباید نداریم که وجود محمول قرار بگیره و یک مفهوم مستقل داشته باشه. اونا به خاطر انکار وجود محمولی حل بسیطه را قضیه نمیدونن، میگن حل بسیطه شبه قضیه است. چرا؟ چون قضیه وقتی درسته که ما وجود ربطی داشته باشه. اونا دیگه خلاصه اون طرف قضیه خیلی گیر کردن، طوری بر وجودات ربطی یعنی ربط دو طرفی ایستادگی میکنن که وجود محمولی را، این کلمه موجودو که گذاشتم طرف و نسبه یا ما نداریم، ما هرچه داریم اصل داریم، هست نداریم. استاد میفرماد اینم مال ضعف ذهن در بر تحلیل فلسفی، اینا متوجه نشدن که ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت، نفهمیدن و قدرت تحلیل ندارن، یا مال ضعف ادبیاته. خوشبختانه ادبیات فارسی غنیه، به خاطر قناع ادبیات فارسی ما هم هست داریم هم اصل داریم. هست وجود ربطیه تو قضیه، هست وجود محمولیه. ادبیات عرب از این جهت ضعیفه، وجود ربطی نداریم، میگیم هیئت جمله مبتدا و خبر دلالت میکنه بر است. افعال ناقصه کان و ساره داریم، بود و شد داریم، گشت داریم، اما است نداریم. در فارسی میگیم است و بود و شد و گشت و اینا ربطه، است و جدا میکنه. بعضی از ادبیات ها برعکسن، وجود محمولی ندارن. عربی وجود محمولی داره، وجود ربطی نداره. در حاشیه مولا عبدالله یزدی در منطق هم خوندیم که فارابی وقتی که آمد ترجمه کرد، آمد اون ضمیر هو را در گزاره های منطقی ظاهر کرد که بشه ربط، که دیدن در خلاصه یونانی و فارسی است و استین به قول خودشون وجود داره، اما در عربی ما وجود ربطی معادل نداره. حالا نهات بهش میگفتن هیئت، اون عامل معنوی ابتدا و مبتدائیت و خبریت و اونجور ترکیبا. اینا دیدن تو عربی وجود ربطی معادل نداره. ایشون میفرماد ممکنه بعضی از این آقایون تو زبانهای لاتینشون وجود محمولی معادل نداشته باشه. چون وجود محمولی معادل نداره، گفتن پس ما محمولی نداریم. میگم ببین رفتی تو عالم الفاظ، یا به خاطر نبود معادل لفظی است که شما دارید وجود محمولی را، هست را انکار میکنید، یا به خاطر ضعف ذهن بر قدرت تحلیل معانی. نه خیر، ما هم وجود محمولی داریم هم وجود ربطی داریم تو عالم قضیه. البته در بحث هستی شناسی ما با وجود محمولی کار داریم، در بحث‌های منطقی با هر دوتا میتونیم کار بکنیم، اما در بحث‌های هستی شناسانه کار ما با وجودات محمولی است. بفرمایید.
عجیب این است که بعضی از فلاسفه مغرب زمین اصلا معنای اسمی وجود یعنی وجود محمولی را انکار کردند و مفهوم وجود را منحصر در معنای حرفی و رابط بین موضوع و محمول پنداشتند و به دین ترتیب حلیات بسیطه را شبه قضیه شمردن، نه قضیه حقیقی، زیرا این گونه قضایا به گمان ایشان در واقع محمولی ندارد.
یعنی قاعده فرعیه را منکره. یعنی انکار قاعده فرعیه یعنی چی؟ یعنی کسی نفهمه که ثبوت شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له. چون اگر گفت فرعون لثبوت المثبت له، ناخودآگاه یه قضیه داره ها، اما نه ذهن تند ازش میگذره، گفته پس نیست، میشه ضعف ذهن بر تحلیل. خب حقیقت این است که
این گونه سخنان از ضعف قدرت ذهن بر تحلیلات فلسفی نشأت میگیرد، وگرنه مفهوم اسمی و استقلالی وجود چیزی نیست که قابل انکار باشد، بلکه معنای حرفی آن است که باید
با زحمت اثبات شود.
مخصوصا برای کسانی که در زبان ایشان معادل خاصی برای آن یافت نمی‌شود،
مثل عربی که اصل نداره، معنای حرفی معادل نداره. شاید
منشأ انکار معنای اسمی وجود این باشد که در زبان انکار کنندگان معادل معنای اسمی و حرفی وجود یکی است، برخلاف زبان فارسی که در ازای معنای اسمی آن واژه هستی به کار می رود و در ازای معنای حرفی آن واژه است، و از اینجا چنین توهمی برای ایشان پیش آمده که معنای وجود مطلقا از قبیل معنای حرفی است. باری مجدداً تأکید میکنیم که در مباحث فلسفی نباید روی بحث‌های لفظی تکیه شود و احکام دستوری و زبان شناختی نباید مبنای حل مشکلات فلسفی قرار گیرد، و همواره باید مواظب باشید که ویژگی‌های الفاظ ما را در راه شناخت دقیق مفاهیم گمراه نسازد، و نیز ویژگی‌های مفاهیم ما را در شناختن احکام موجودات عینی به اشتباه نیندازد.
بله، ایشون حالا تا اینجا تمام. این تیکه دیگه ما نمیخوایم تیکه وجود و موجود رو بخونیم، یه نکته یعنی ظریفی از نظر فلسفی نداره، یه تذکر لفظی عرض کنیم. جلسه قبل هم اشاره کردیم، پاراگراف آخرش رو میخونیم. عنایت کنید دوستان، ایشون میفرماد حالا که ما یاد گرفتیم وجود مشترک معنویه، سوال اینه که ما گاهی وقتا میگیم وجود، گاهی وقتا میگیم موجود، یعنی چی؟ وجود یعنی چی؟ موجود یعنی چی؟ ایشون میخواد بفرماد که آقا شما میدونید از نظر ادبی وجود میتونه مصدر باشه، میتونه اسم مصدر باشه. مصدر درش نسبت فاعل و مفعول محفوظه، یعنی معنای حدسی داره. اسم مصدر حاصل مصدره، دیگه درش معنای حدسی و استناد به فاعل و نیست. لذا مبدأ اشتقاق مصدره، مبدأ اشتقاق، چون معنای حدث درش محفوظه. حالا اینا بحثای ادبیه که ما بگیم مصدر درش معنای حدثی محفوظه، اسم مصدر که حاصل مصدره درش معنای حدثی محفوظ نیست، یا وجود که مصدره حمله بفرمایید اشتقاق نیست، یعنی نمیشه او رو مستقیما بر موضوع حمل کرد، از باب زیدون عدلون میشه که شما مجبورید حمل و حمل زوهو کنید نه حمل هوهو، چون قابل اتحاد نیست، باید حتما تعویلش کنید به زیدون عادلون یا زیدون بفرمایید زو عدلن. اینم سازمانهای بحثای ادبیه. ایشون میفرماد اینا همش ادبیاته. بدونید فلاسفه وقتی میگن وجود، کاری به معنای حدسی و استناد به فاعل و مفعول ندارن، لذا میگن ذات پروردگار وجود بحته. ذات پروردگار وجود بحته یعنی نسبت و استناد به فاعل و مفعول در مورد ذات پروردگار مطرح. یا اگر میگن ذات الله وجود دارد، وجود است، کسی میاد میگه خب اینجا شما چطوری دارید مصدر رو بر ذات حمل میکنید؟ نخه. یا وقتی میگن الله موجود است، همین نکته‌ای که دیروزم اشاره کردیم، میان میگن اینجا یه اسم مفعولی است که حیث مفعولی درش مطرحه. نخه، اینطور نیست. فلاسفه از نظر منطقی چون متوجه شدن در باب منطق و حمل محمولات بر موضوعات ما یه حمل هوهو داریم که اتحاد موضوع و محموله، یه حمل زوهو داریم، آمدن با تذکر این که ما کاری به اون جهات ادبی نداریم به جای وجود تعبیر به موجود کردن که دیگه ذهنهای معنوس با مسائل ادبی گیر نکنن که آقا اگر وجود را بخواید حمل کنید بر ذات مجبورید تعویل کنید، حمل زوهوش کنید، گفتن آقا به جای وجود شما تعبیر به آقا موجود کنید که دیگه گیر نکنید. بالاخره حواسمونو بدیم تنگناهای لفظی و ریزکاری هایی که در عالمه بفرمایید الفاظ وجود داره نباید راه بحث بفرما فلسفی ما رو ببنده یا بشه وسیله استدلالات فلسفی ما. خیلی نکته ارزشمندی رو اشاره میکنن این بحث. خلاصه دیگه همش از بین میره، میگی مشتق دیگه برای ما هیچ فرقی نمیکنه، بسیط باشه یا مرکب باشه، بسیط باشد یا مرکب با تبادر حل کنید. مشتق و مبدأ یه واقعیت باشن که ازش تعبیر میکنیم به بساطت مشتق با دو اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی، یا نه مشتق و مبدأ دو چیزن، مبدأ مشتق مرکبه یعنی مفادش ثبوت المبدأ للذات. خیلی خوب اینطوری باشه تو ادبیات، اینطوری باشه با تبادر. اما ما میخوایم بگیم آقا ما در فلسفه وقتی موجود میگیم کاری به حیث اشتقاقش نداره. ما در فلسفه وقتی میگیم وجود یا ماهیت با این حیث کار داریم، با واقع شناسی کار داریم. از اینجا بخونید این مباحث چنان که ملاحظه می شود در اصل مربوط به دستور زبان است که قواعد آن قراردادی است و در زبانهای مختلف تفاوت می کند و بعضی از زبانها ادامه بدین
از نظر وسعت لغات و قواعد دستوری غنی‌تر و بعضی دیگر محدودتر هستند، ولی از آنجا که ممکن است رابطه لفظ و معنا موجب اشتباهاتی در بحث‌های فلسفی گردد، لازم است تذکر دهیم که در کاربرد واژه‌های وجود و موجود در مباحث فلسفی نه تنها این ویژگی‌های زبان‌شناختی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
کدوم ویژگی؟ که بگیم وجود مصدره، مصدره یا اسم مصدره؟ اگه اسم مصدره نسبت حدثی توش نیست، حاصل المصدر میشه. اگر مصدر نسبت درش محفوظه و چون مصدر حمل هوهوش امکان نداره، حتما باید حملش حمل زوهو باشه. اینطوری نیست. چرا؟ ببین شاده فلاسفه بفرمایید پاراگراف بعد.
اساسا توجه به آنها ذهن را از دریافتن معانی منظور منحرف میسازد. فلاسفه نه هنگامی که واژه وجود را به کار میبرند معنای مصدری و حدثی را در نظر میگیرند
و نه هنگامی که واژه
موجود را به کار میگیرند معنای مشتق و اسم مفعولی را.
یکم عبارت ها عربی فارسی ها دیگه آقا بزرگان ما چون خیلی دقیق با عبارات عربی کار میکنن، الان این فارسی هم که مینویسن خلاصه حواستونه بدید دیگه. خب مثلا برای همینه میگیم این کتاب بسیار ارزشمنده، عبارت هاش بسیار دقیقه، با دقت ها، با دقت باید اینا رو یکی یکی جدا کنید. مثلا
هنگامی که درباره خدای متعال میگویند وجود محض است، آیا در این تعبیر جایی برای معنای وحدت و نسبت
معنای حدث و نسبت به فاعل و مفعول
یا معنای کیفیت و حالت و نسبت آن به ذات میتوان یافت؟ و آیا میتوان بر ایشان خورده گرفت که چگونه لفظ وجود را بر خدای متعال اطلاق میکنید در حالی که حمل مصدر بر ذات صحیح نیست؟
این بعدا نقد شیخ اشراق میشه که جناب شیخ اشراق همه در ذات مقدس پروردگار اصالت الوجودی هست، شما اونجا موجودیت خدا را میگید مستلزم تسلسله؟ چون شیخ اشراق اینطوری میگفت، میگفت موجود چون مشتقه، مشتق چون مرکبه، ذاتون ثبته لهل مبدأ، پس معلوم میشه ماهیت اصیله نه وجود. خب ذات و ثبت لو المبدا مشتق او ادبیات با تبادر و اعتبار کار داره. شما چطوری مجاز شدید مفاهیم اعتباری رو وارد علوم آقا حقیقی کنید؟ چطور میخواد بکنید؟ بله،
و یا هنگامی که تعبیر موجود را درباره همه واقعیات به کار میبرند و آنها را شامل واجب الوجود و ممکن الوجود میدانند، آیا میتوان معنای اسم مفعول را از آن فهمید؟
معنای اسم مفعولی را از آن فهمید
و آیا میتوان بر این اساس استدلال کرد که اقتضای اسم مفعول آن است که فاعلی داشته باشد، پس خدا هم فاعلی لازم دارد؟ و یا برعکس، چون کلمه موجود چنین دلالتی دارد، استعمال آن در مورد واجب الوجود صحیح نیست و نمیتوان گفت خدا موجود است.
چون میشه ذاتون ثبت له المبدا، اسم مفعول هم هست، پس حتما فاعلی برای اون مبدا رو درست کرده. خب لازمه بحثای ادبی اینه دیگه، ما مجازیم. بعدن شما نگاه میکنید خیلی ها، خیلی جاها که بحث عقلی و فلسفی میکنن ادبیات دارن بحث میکنن و دلشون هم خوشه که دارن بحث فلسفی میکنن، بحث عقلی میکنن. ببین، باید این ذهن رو نگه داشت. اینا خیلی کار ارزشمندیست، میراث بسیار ارزشمند علامه طباطبایی و حضرت امام ها در این حوزه بحث های عقلی. بنابرای حاصل آن بله بدیهیست
که این گونه بحث های زبان شناسانه جایی در فلسفه نخواهد دارد و پرداسم با آنها نه تنها مشکلی از مشکلات فلسفه را حل نمی کند، بلکه بر مشکلات آن می افزاید و نتیجه جز کشمدیشی و انحراف فکری به بار نخواهد آورد و برای احتراز از سوء فهم و مغالطه باید به معانی اصطلاحی واژه ها دقیقا توجه کرد و در مواردی که با معانی لغوی و عرفی یا اصطلاحات سایر علوم وفق نمی دهد تفاوت آنها را کاملا در نظر گرفت تا خلط و اشتباهی رخ ندهد.
موجود در فلسفه ارتباطی با بحث های ادبی مشتق ندارد. تمام شد. وجود در فلسفه به عنوان مصدر ارتباطی با معنای حدسی در مباحث ادبی ادبیات آقا ندارد. حواستونه بدید، از همین الان از ذهن مبارک اینا رو برید بیرون. حاصلان که
مفهوم فلسفی وجود مساوی است با مطلق واقعیت و در نقطه مقابل عدم قرار دارد و با اصطلاح نقیض
و به اصطلاح
نقیض آن است و از ذات مقدس الهی گرفته تا واقعیت‌های مجرد و مادی و همچنین از جواهر تا اعراض و از ذوات تا حالا همه را در بر می‌گیرد و همین واقعیت‌های عینی هنگامی که در ذهن به صورت قضیه منعکس می‌گردند دست کم دو مفهوم اسمی از آنها گرفته می‌شود.
یک واقعیت عینی دارم، در ذهن میشه قضیه. چقدر تعبیرات دقیقه ها. در ذهن میشه قضیه، وقتی در ذهن شد قضیه دو مفهوم داره، یه نسبت داره یه حکم داره، یه واقعیت عینی هم بیشتر نیست. تو حل بسیطه میشه قضیه، قضیه که شد احکام قضیه رو داره تو ذهن. بعد ذهن یه بحث فلسفی میکنه، میگه خب این دوتا مفهوم یکیش ملاء خارج رو پر میکنه، یکیش ملاء خارج رو پر نمیکنه. بعد سوال میکنه، میشه فرض کرد هر دو خارجی باشد؟ میشه فرض کرد هیچ کدام خارجی؟ همه رو با برهان حل میکنه، اصلا نمیده دنبال بحثای اعتباری و قرار دادی. خیلی پخته است این مطالب. ببینید، بله،
دو مفهوم اسمی از آنها گرفته میشه که یکی در طرف موضوع قرار میگیرد و معمولا از مفاهیم ماهوی.
چرا معمولا؟ چون خدا موجود است. خودی خدا که مفهومه ماهوی نیست. اسماء حسنای پروردگار که میگیم موجودن که اونا مفاهیمه نیستن، ولی معمولا مفاهیم ماهویه تو ممکنات. خب
و دیگری که مفهوم موجود باشد در ظرف محمول قرار میگیرد که از مفاهیم فلسفی است و مشتق بودن آن مقتضای محمول بودن آن.
یعنی همون نکته که گفتیم، یعنی فلاسفه بالاخره چاره‌ای هم ندارن، چون دیگه میخوان رامون بندازن، هی نگیم حمله زیدون عدلون مبالغه است یا به تقدیر زوه، گفتن آقا ما کلمه موجود رو میگیم که دیگه ذهن شما اینجا گیر نکنه. پس بدانید موجود و وجود یه چیزه، یعنی واقعیت، مطلق واقعیت. مطلق واقعیت را بهش میگیم وجود، و این مطلق واقعیت وقتی شد قضیه‌ای در ذهن به شکل حله بسیطه، دوتا مفهوم به ما میده که حالا انشالله شروع بحثای بعدیمون از اینجاست. تا اینجا آقا بحث مبدأ تصوری بود، حالا بریم سراغ مبدأ تصدیقی. آیا وجود داریم؟ تصدیقش کنیم، مبدأ تصدیقیش. قبلا در بحث‌های معرفت شناسی اینا رو گفتن، الان دوباره میگن. قبلا به اعتبار بحث آقا شناخت شناسی بود، الان به اعتبار بحث هستیش. دو تا حیثان تکراری نیست، کسی فکر نکنه درس بعدی که میخوایم بخونیم با بحث‌های قبلی تکراریه. نه، دو تا علمه، اون معرفت شناسی بود، این بحث آقا. تا انشالله بعدن عبارت گرگیاس رو بخونیم ببینیم چه گفته.